امید شبیه ساختمانی 5 طبقه است. شبکه امید چگونه رشد میکند و توسعه میابد؟ قطعات سازنده امید را میتوان با ساختار چند سطحی 5 طبقه یا سطوح مقایسه کرد. اگر بیشتر به دنبال تسلط بر زندگی هستید، شاید بخواهید دفتر کار یا یک تعاونی را در ذهنتان مجسم کنید. اگر وابستگی های زندگی برایتان اهمیت بیشتری دارند، شاید تجسم باشگاه یا مراکز تجمع برایتان ساده تر باشد. کسانی که بیشتر به دنبال حفظ بقا هستند، خلوتگاه یا مراکز بهداشتی را مجسم می کنند. اگر تمایلات نیرومند معنوی دارید، شاید ساختمان امید شما پرستشگاهتان باشد. با همه اینها وقتی شنیدن این کتاب را به پایان رساندید، بدون شک می توانید با این راه های فکر کردن درباره امید ارتباط برقرار کنید. به منزله ابزاری برای رسیدن به موفقیت، به منزله سازنده روابط، به منزله وسیله برای مقابله با بیماری ها و شفا یافتن و به منزله شوری معنوی. مسلم است که هیچ طبقه در مغز و سیستم عصبی شما وجود ندارد. منظور ما از سطح تأثیرات تفکیک شدنی رشد است که میتوان آنها را به ترتیب منطقی و موقتی قرار داد، مانند حروف الفبا، و بعد به شکل امید ادغام نمود. این سطوح از نظر ما عبارتند از عوامل ژنتیکی و بیولوژیکی، یعنی سطح اول، تأثیرات محیط زندگی در سالهای اولیه زندگی در قالب خانواده، جامعه و فرهنگ که از راه های روانشناسی، اجتماعی و معنوی شما را تحت تأثیر قرار می دهند، یعنی سطح دوم، خصوصیات و نقاط قوت شخصیتی که بر اثر این تعامل طبیعی ابتدایی ایجاد می شوند، یعنی سطح سوم، سیستم اعتقادی که وقتی خصوصیات و تجارب شخصیتی شما باعث می شود به اشیای خاصی وابسته شوید، فعالیت‌های خاصی انجام دهید یا اصول خاصی را بپذیرید در شما ایجاد می‌شود، یعنی سطح چهارم، و باورها، احساسات و اعمال ناشی از امید که آمیزه‌ای از تأثیرات 4 سطح اول است، یعنی سطح پنجم. مثل هر ساختار دیگری، قدرت سطوح بالایی نسبت به استحکام سطوح پایینی فرق می‌کند. مثلا سابقه مطلوب ژنتیکی می تواند با ایجاد امکان برای رشد شخصیتی یک پارچه که تضمینی است برای ایجاد باورها در زندگی و در نهایت ایجاد واکنش‌های سازگارتر و امیدوارانه‌تر محیط نامساعد رشد را جبران کند. سطح اول، ژنتیک امید. ابتدایی ترین سطح شبکی امید از طرح اولیه ژنتیک در زمینه تسلط بر زندگی، وابستگی و بقا تشکیل می شود. شواهد تکان دهنده‌ای وجود دارد که اثبات می کند ساختارها و مسیرهای مغزی خاص عمدتاً با انگیزه های خاص مرتبطند. سخت افزار و نرم افزار تسلط بر زندگی، وابستگی و بقا، آرایش آناتومی و فیزیولوژی حاکم بر سیستم عصبی شماست. مثلا قسمت جلویی مغز که تقریباً 40% از غشا را تشکیل می دهد، مسئول برنامه ریزی و ابتکار عمل مبتنی بر امید است. صدمه دیدن قسمت جلویی مغز که به خصوص در مواردی چون لب برداری، یعنی برش دادن قسمت جلویی مغز برای درمان برخی بیماری های روانی دیده می شود، موجب ایجاد بی‌احساسی و بی‌اعتنایی می شود. تحقیقات در زمینه بیولوژی وابستگی 3 جزء مهم را از هم مجزا کرده است. قسمت‌های نیمکره راست، هورمون اکسیتوسین و ساختار گردوی شکل در بخش گیجگاهی که آمیگدالا نام دارد. نیمکره راست در شناخت احساساتی دخالت دارد که با حالات صورت، یا کلمات منتقل می شوند. اکسیتوسین یا هورمون محبت بر اثر برخوردهای صمیمانه که با احساسات محبت، نزدیکی و امنیت همراه است، باعث تقویت پیوندهای عاطفی می شود. آمیگدالا هم به انسان و هم به حیوان کمک می کند تا برخوردهای ایمن و غیر ایمن را از هم تشخیص دهد و بین تظاهرهای اجتماعی درست و نادرست تمایز قائل شود. سیستم حفاظت از خود از سیستم ایمنی و مجموعه پیچیده‌ای از عکس‌العمل‌ها و همچنین واکنش فرار یا قرار مرتبط با فشارهای روحی تشکیل شده است. سیستم ایمنی علاوه بر پوست شامل سلول‌های تخصصی می‌شود که کارشان تخریب مهاجمان خارجی مانند باکتری‌ها، ویروس‌ها و سلول‌های سرطانی است. نمونه‌هایی از عکس‌العمل‌های سیستم محافظت از خود عبارتند از واکنش از جا پریدن در مقابل صداهای ناگهانی، واکنش مردمک چشم در مقابل نور و واکنش پرش غیرعادی زانو. واکنش‌های انسان در برابر فشارهای روحی از واکنش در مقابل بحران‌های کوتاه مدت و فرایند بلند مدت سازگاری تشکیل شده است. با اولین نشانه خطر آدرنالین در خون آزاد می شود که باعث بالا رفتن ضربان قلب، تعرق و تمرکز گلوکوز در خون می شود. اگر فشار ادامه داشته باشد، سیستم غدد درون‌ریز هم وارد عمل می شود که به تخلیه هورمون‌های مختلف ناشی از فشارهای روحی منجر می گردد. سطح دوم، محیط زیست دوران کودکی. سطح یا فاز دوم فرایند ایجاد امید با تجارب دوران کودکی مرتبط است. انسان‌ها یکی از انعطاف پذیرترین مخلوقاتند که عمیقاً تحت تأثیر محیط زیست خود هستند. کیفیت داده‌های احساسی، اجتماعی و معنوی به شدت بر رشد سطوح بالاتر ساختار امید، از جمله خصوصیات هسته‌ای امید، سیستم اعتقادی فردی و توانایی روزانه فکر، احساس و عملکرد امیدوارانه تأثیر می‌گذارد. تسلط واقعی بر زندگی ناشی از تجارب قدرت در سنین کودکی است. در فصول آینده وارد جزئیات بیشتری درباره اهمیت حضور مؤثر والدین، معلم یا مربی در کنار کودک می شویم و به بررسی چگونگی تأثیر چنین حضوری در جهت دادن امید در مسیر هدفمندی و موفقیت می پردازیم. تسلط همچنین مستلزم لیاقت در مهارت‌های مانند برنامه‌ریزی، انضباط و توزیع منابع موجود است. اینها موهبت‌های بزرگ تسلط هستند که خانواده‌ها و جوامع می‌توانند به جوانان منتقل کنند. قدرت و لیاقت پایه و اساس تسلط بر زندگی را تشکیل می‌دهد. ولی چرایی آن مستلزم حسی متعالی‌تر از هدفمندی است که اغلب از زیربنای معنوی یا مذهبی سرچشمه می‌گیرد. عشق و توجه قابل اتکا، اعتماد و صداقت را که دو جزء حیاتی امید هستند ایجاد می‌کند. اگر والدین یا سایر افراد مهم در زندگی دائم در دسترس باشند، یاد می‌گیریم که دنیا محلی قابل پیش‌بینی، آماده و موافق برای تحقق نیازهای ماست. این عوامل مؤثر در پرورش امید همچنین می توانند با انتقال مهارت‌های اجتماعی برای معاشرت مناسب با دیگران و برای ابراز احساسات، خواسته‌ها، رؤیاها و آرزوهایمان القا کننده امید باشند. در مرحله بالاتر برخورد با حضور فردی معنوی می تواند باعث ایجاد تصوری از جهانی رؤوف و حتی انسانی شود. برای برخی از ما این موضوع در قالب سیستم های سنتی مذهبی شکل می گیرد. برای برخی دیگر در قالب تجارب معنوی دیگری مانند گذران وقت در طبیعت، مقابله با بیماری جدی یا مرگ، مشاهده کارهای محبت‌آمیز اتفاقی یا حتی شرکت در ورزش‌ها و باشگاه‌ها و گروه‌های مختلف شکل می‌گیرد. اعضای خانواده و دوستان روش‌های کنار آمدن با مسائل مختلف را به ما می‌آموزند. آنها به ما نشان می‌دهند چطور باید مشکلاتمان را حل کنیم، از حمایت دیگران بهره‌مند شویم، برای اوقات گرفتاری برنامه ریزی کنیم یا وقتی دیگر کاری از دستمان برنمی آید خودمان را آرام کنیم. راه‌های دیگری هم برای کنترل فشارهای روحی و تردیدهای خود از اجتماع و فرهنگمان می‌آموزیم. در میان آمریکایی‌ها متداول است که در مقابل فشارهای روحی به نوعی خشونت به خرج می‌دهند و مستقل عمل می‌کنند. مثلا خم به ابرو نمی‌آورند یا به نحوی گلیم خود را از آب بیرون می‌کشند. فرهنگ‌های منسجم‌تر مانند ایتالیایی‌ها، یهودها و چینی‌ها بیشتر مردم را به روی آوردن به گروه‌های مختلف برای دریافت حمایت و راهنمایی ترغیب می‌کنند. ما گذشته از خانواده و جامعه در سیستم‌های معنوی و مذهبی مختلف دنیا به دنبال اطمینان خاطر می‌گردیم. همه این سیستم‌ها در دوران ناملایمات و گرفتاری‌ها امید رستگاری به انسان می‌دهند. این رستگاری شاید در قالب تجدید پیوندی آسمانی با خدا و عزیزان یا به نوعی با رهایی نهایی از خواسته‌ها و درد و رنج سر و کار داشته باشد. سطح سوم، خصوصیات شخصیتی یا کانون امیدوار. سومین سطح ساختار امید از سه نوع ویژگی شخصیتی تشکیل شده است. اولین مجموعه این خصوصیات از عناصر تسلط بر زندگی و وابستگی به وجود می آید. اعتماد هدفمند در شما و دیگران گمارده می شود. کنترل مشترک راهی است برای تجربه تأثیرات متعددی که در اعمال انسان نقش دارند. گاهی افراد خود را کاملا مسئول عواقب به وجود آمده می دانند. ولی در شرایط دیگر تصور می کنند قربانی یا زینفع نیروهای بیرونی، اعم از انسانی، الهی یا هر دو هستند. در نوشته های علمی این دو انتهای طیف کنترل ادراک شده هستند که به ترتیب مرکز درونی و بیرونی کنترل نام دارند. در حالی که امید اغلب از زمینه میانی روانشناسی سرچشمه می‌گیرد، یعنی از تجربه کنترل که در نتیجه ارتباطی ادراکی با نیرو یا حضور فردی بزرگتر ناشی می‌شود. مرکز کنترل به طور کامل در خود یا خارج از خود وجود ندارد، بلکه رابطه ارزشمند حد واسط آن است. اساس رابطه سالم بین پزشک و بیمار یا پیوند مؤثر روان درمانی یا اتحاد مثبت شاگرد و معلم حس قدرت مشترک است. امید تلاشی گروهی و باری مشترک است که تعهدات مجاز و اهداف والاتر آن را هدایت می کنند. دومین طبقه بندی خصوصیات امید از انگیزه وابستگی سرچشمه می گیرد. اعتماد روابط بر اساس صداقت و توانایی ابراز احساسات و همچنین صمیمیت و قدردانی است. افراد امیدوار به قابلیت دسترسی به فرد ارزشمند زندگیشان یا حضور فردی متعالی اطمینان دارند. آنها در حین تلاش برای رسیدن به صمیمیتی عمیق‌تر و پیوند با دیگران نگرشی صادقانه را نسبت به هدف اعتماد حفظ می‌کنند. امید باعث انتقال حس همبستگی می‌شود. سومین مجموعه خصوصیات امید در زمینه حفظ بقا شکل می‌گیرد. این خصوصیات عبارتند از جذب اعتماد و توجه مرتبط با بقا، مدیریت وحشت و باورهای رهایی بخش، انعطاف پذیری خود تنظیمی و تمامیت معنوی و جاودانگی نمادین. این خصوصیات راهی را برای پرداختن به چالش‌های شرایط زندگی انسان از جمله ترس، درد، فقدان و مرگ عرضه می کنند. اعتمادی که در رابطه با بقا ایجاد می شود، در برگیرنده اطمینان کلی نسبت به این موضوع است که مسائل مربوط به سلامت و رفاه شما برای فرد، گروه یا قدرتی برتر اهمیت دارد. هر وقت به توجه و حمایت نیاز دارید، در دسترستان قرار دارد و هرگز به حال خود رها نمی شوید. یک دعای معروف ایرلندی این نکته را به زیبایی بیان کرده است. باشد که راه به دیدار تو برخیزد، باشد که باد هموار پشت تو بوزد، باشد که گرمای آفتاب همواره بر چهرت بتابد، بارانی ملایم مزارعت را سیراب کند و تا زمانی که دوباره یک دیگر را ملاقات نکنیم دست خداوند به همراهت باد. ظرفیت مدیریت وحشت به فرد کمک می کند تا در بهبوهه بحران خونسردی و تمرکز خود را حفظ کند و از واکنش‌های افراطی یا فلج احساسی جلوگیری کند. باور رهایی بخش یعنی اعتقاد به اینکه همیشه راهی برای گریز از مشکلات وجود دارد. تمامیت معنوی حس یک پارچگی و تداومی است که میتوان علارغم همه توهین‌های فیزیکی و فقدان‌هایی که رخ می‌دهد آن را حفظ کرد. جاودانگی نمادین در نتیجه تعمق در ابعاد پایدارتر واقعیت به دست می آید. درباره هر یک از اینها در فصول آینده می آموزید. سطح چهارم، سیستم عقیدتی فردی. بستر امید ایمان است. خلیل جبران آن را واهی در قلب نامیده است. مری مکلاود که والدینش قبلاً برده بودند و خودش بعدها به فعالیت‌های سیاسی و تدریس پرداخت، درباره ایمان گفته است: بدون آن هیچ چیز ممکن نیست و با آن هیچ چیز غیر ممکن نیست. ایمان با تسلط بر زندگی، وابستگی‌ها و تجاربی که در زمینه بقا کسب می‌کنیم ایجاد می‌شود. ایمان حتماً نباید جنبه مذهبی داشته باشد، بلکه باید در عمق وجود احساس شود و در کانون افکار، احساسات و حضور فرد در جهان شکل گیرد. اگر وجودتان کاملا خالی از ایمان است، به ناامیدی مزمن گرفتار هستید. ایمان مستلزم وجود یک یا چند مرکز ارزشی است. این مراکز ارزشی معمولا افراد یا مؤسساتی هستند که شما به آنها اعتماد کامل دارید. این مراکز می توانند خانواده، یک یا چند دوست، خدا یا قدرتی برتر یا رسالتی باشد که در مقام معلم به مثابه ایمان به تحصیلات، شیمیدان به مثابه ایمان به علم یا سیاستمدار به مثابه ایمان به دولت انتخاب کرده اید. علاوه بر این مراکز ارزشی خارجی، بسیاری از افراد به خودشان هم ایمان دارند. سطح پنجم، باورها و رفتارهای امیدوارانه. 400 اول امید در نهایت باعث ایجاد احساسات، افکار و اعمال مثبت می شوند. اینها مظاهر قابل رؤیت یا نشانه های خارجی امید هستند. توانایی ها و پیشرفت های خارجی موهبات ژنتیکی، حمایت هایی که در دوران کودکی داشتیم و شخصیت و ایمان. زمانی که حس تسلط توأم با امیدواری در شما ایجاد می شود، دیگر می دانید که کمک همیشه به شکلی در دسترستان قرار می گیرد. احساس قدرت می کنید. برای همکاری احساس آمادگی می کنید. کار خود را انجام می دهید و به استقبال کمک می روید. نشانه های وابستگی استوار و اعتماد سالم شامل اعتقاد به رؤوف بودن کائنات هم می شود. احساس می کنید با همه خوبی های دنیا مرتبط هستید و در انتظار موجی از عشق و محبت باز و پذیرا باقی می مانید. افراد امیدوار باور دارند در هر کجا که لازم باشد می توانند از حمایت برخوردار شوند. آنها احساس امنیت می کنند. افراد امیدوار در مصائب تمرکز خود را بر اولویت‌ها و کارهایی که باید انجام دهند حفظ می‌کنند، بدون اینکه از لحاظ فیزیکی، احساسی یا معنوی سرگردان شوند. به عکس، افراد ناامید اغلب در همان جا که هستند میخوب می‌شوند و از شدت ترس قادر به انجام کاری نیستند. سندی باوچر در کتاب خود تحت عنوان بهار پنهان نوشته چطور با بیماری سرطان دست و پنجه نرم کرده است. او نوشته است: وقتی از ابتلایم به سرطان مطلع شدم، فهمیدم کاری که باید در حال حاضر انجام بدهم این است که در مقابل هر تجربه جدیدی که از راه می رسد کاملا حضور داشته باشم و تا جایی که می توانم درگیر آن شوم. از نظریه به عمل، چطور امیدوار شدیم؟ در این مقطع شاید از خود بپرسید چطور باید همه این نظریات را عملی کنم؟ چطور باید فرایند امیدوار شدن را آغاز کنید؟ و موضوع حائز اهمیت دیگر این است که وقتی وضع اقتصادی خراب می شود، وقتی سلامتتان به خطر می افتد، وقتی از همسرتان جدا می شوید، وقتی که ایمانتان متزلزل می شود، یا زمانی که رؤیاها و آرزوهایتان به تاریکی ها عقب نشینی می کنند، چطور باید امیدتان را حفظ کنید؟ در چنین اوقاتی چطور می توانید امید را در وجودتان زنده نگه دارید؟ در ادامه کتاب به طرح نظریات خاص و نمونه‌هایی در زمینه مقابله با حادترین مسائلی می‌پردازیم که باید با آن روبرو شویم. این چالش‌ها قطعات سازنده شبکه امید را به نحوی برانگیزنده منعکس می‌کنند. تلاش برای موفقیت یا تسلط بر زندگی، نیازهای عشق و وابستگی، غریزه حفظ بقا و زوایای معنوی زندگی. تجویزهای امید در هر یک از این محدوده‌ها متفاوتند، ولی همه آنها بدون استثنا رشد و استحکام یک یا چند جنبه از امید را به دنبال دارند. به منظور پیدا کردن راه آماده سازی ذهن، قلب و روحتان برای آنچه در ادامه می‌شنوید، اجازه بدهید به طور کلی این مسئله را بررسی کنیم که مردم چگونه احساس امیدواری می‌کنند. ما می توانیم این بحث را از لحاظ 4 محدوده امید بررسی کنیم، یعنی تسلط بر زندگی، وابستگی، بقا و معنویت. ولی باید این را هم در نظر بگیریم که امید از لحاظ بیولوژیکی و جغرافیایی کجا قرار گرفته است. همانطور که قبلا هم گفتیم، امید همان احساس و شبکه است و با محدوده‌های بالاتر و پایین‌تر مغز مرتبط است و نیمکره چپ و راست مغز را در بر می‌گیرد. به این ترتیب اگر واقعاً می‌خواهید بدانید چطور امیدوار شوید، باید یاد بگیرید هم از نیمکره راست و هم از نیمکره چپ مغزتان در این زمینه استفاده کنید. تسلط بر زندگی. تحقیقات ما در زمینه تسلط بر زندگی اثبات می‌کند که امید برخلاف آرزو یا خیال در خدمت اهداف بزرگ زندگی انسان قرار دارد. اهدافی که زندگی را تعریف می‌کنند و همزمان تکیه‌گاه، خط سیر و میراث زندگی محسوب می‌شوند. در مکالمات عادی به دوست یا همسایه‌ای می‌گوییم امیدوارم فردا هوا آفتابی باشه، یا امیدوارم بستنی دلخواهم تو فروشگاه وجود داشته باشه. ولی اینها امیدهایی نیستند که از صمیم قلب احساسشان کنیم، بلکه تنها کلمه هایی هستند که مکالماتی گذرا را پر می کنند. زمانی که انسان ها موفقیت یا تسلط بر زندگی را هدف خود قرار می دهند، به امید واقعی روی می آورند که اصیل است و با روح انسان ارتباط برقرار می کند. افرادی که برای رسیدن به بالاترین آرزوهای خود در جستجوی امید هستند، دو استراتژی به کار می‌گیرند. آنها به کمک نیمه راست مغزشان احساس قدرت و اختیار می کنند. چون این افرادی اگر از نعمت والدین خوب و تربیت صحیح برخوردار شده باشند، قدرتی را که از سوی پدر یا مادرشان احساس کرده اند درونی می سازند. به مرور زمان قدرتی که پشت آنها در کنارشان و در مقابلشان قرار داشت به بخشی از حسی که درباره خود دارند تبدیل می شود. برخی با پیوستن به مؤسسات معنوی و غیر معنوی مانند کلیساهای کاتولیک، جامعه بودایی ها، حزبهای سیاسی، سازمانهای شهروندی یا حتی تیمهای ورزشی لایه‌های قدرتی دیگری به این زیربنا اضافه می کنند. بدون شک بسیاری از افراد از موهبت والدین خوب بهره‌مند نیستند، ولی باز هم جای امیدواری بسیاری وجود دارد. همانطور که در ادامه بررسی می کنیم، این امکان وجود دارد که ضمن ایجاد روابطی قدرت بخش خود و عزیزانتان را دوباره تربیت کنید. کسانی که به دنبال تسلطی امید بخش بر زندگیشان هستند، با نیمه چپ مغز که مربوط به کلام و تحلیل است، اولویت‌های روشنی برای خود مشخص می‌کنند. آنها صادقانه صورتی از آنچه هستند، کارهایی که می‌توانند انجام دهند و مسائلی که برایشان اهمیت دارد تهیه می‌کنند و از این اطلاعات برای ایجاد حس هدفمندی در زندگی استفاده می‌کنند. این افراد که جهت حرکتشان روشن و رسالتشان آشکار است، دچار انحراف و سرگردانی نمی شوند و بدقبالی یا مشکلات پیشبینی نشده آنها را شکست نمی دهد. اگر بخواهیم از تشبیهی مربوط به علوم فیزیک استفاده کنیم، می توانیم بگوییم که آنها بیش از آن که شبیه هواپیماهای کاغذی رفتار کنند، شبیه به ژیروسکوپ یا چرخش سنج عمل می کنند. هواپیماهای کاغذی با ملایم‌ترین جریان هوا منحرف می شوند. ولی ژیروسکوپ حول محوری ثابت می چرخد و علارغم هر نیروی خارجی که وارد میدان آن می شود، تعادل خود را حفظ می کند. وابستگی ایجاد و حفظ روابط با کیفیت یکی از مهمترین وظایف امید است. این کار مستلزم اعتماد و صداقت است. افراد بسیار امیدوار با استفاده از نیمه راست مغز می توانند این احساس مهم را در خود حفظ کنند. افراد معتمد همیشه وجود دارند. از آنجا که ما موجوداتی اجتماعی هستیم، طبیعتاً برای اعتماد کردن به افراد دیگر برنامه ریزی شده ایم. با این حال، همانطور که اریک اریکسون سالها قبل اشاره کرده است، از همان دوران کودکی بی‌اعتمادی هم در انسان ایجاد می شود. از دوران طفولیت متوجه می شویم که دنیای اطراف من همیشه پاسخگوی نیازهای ما نیست. گاهی کسی ما را نمی بیند و صدای من را نمی شنود. وقتی گرسنه هستیم بی غذا می مانیم و وقتی تشنه هستیم بی آب. ولی اگر دنیای اطراف من واکنش های لازم را در مقابل ما نشان دهد، نتیجه می گیریم که اکثر افرادی که در زندگی با آنها برخورد می کنیم حداقل در اکثر موارد خوب هستند. این بدان معناست که می توانیم به حمایت آنها پشت گرم باشیم. یعنی آنها در دوران خوب و بد زندگی در کنارمان هستند و به ما توجه می کنند. حرفهایمان را می شنوند و ما را راهنمایی می کنند. برای کسانی که به حال خود رها شدند یا فریب خوردند هم این امکان وجود دارد که اعتماد را در وجود خود بازسازی کنند. کافی است بدانیم برای رخ دادن چنین اتفاقی باید خود را در احاطه چه کسانی قرار دهیم. در فصل بعدی عمیقاً به بررسی این موضوع می‌پردازیم. صداقت مهارت کلیدی دیگری در روابط است که امید را افزایش می‌دهد و پایدار می‌کند. افراد امیدوارتر محدودیت‌های نفوذپذیر ایجاد می‌کنند که به آنها این امکان را می‌دهد که پذیرای سیدی از کلمات و اعمال خوب از دنیای خارج باشند. با این حال صداقت که در ارتباط با فعالیت‌های نیمکره چپ قرار دارد، بیش از آن که به زخمی باز شباهت داشته باشد، به فرایند بیولوژیکی ازموز شبیه است. زخم باز بیدلیل باز است. باید پوشانده شود. چون در غیر این صورت راهی است برای ورود آرودگی و میکروب به بدن. در پدیده اسموز که در بیولوژی سلولی اتفاق می‌افتد، فقط انواع و مقادیر خاصی از مایعات و ذرات اجازه ورود از طریق قشای نیمه تراوا را دارند. افراد امیدوار هم به همین صورت به دنبال دروندادهای مثبت هستند و از ورود منابع منفی خارجی ممانعت می‌کنند. آنها در جستجوی کسانی هستند که با حضور دلگرم کننده و مهربان خود امید به ارمغان می آورند. این افراد در این حال ارتباطشان را با افراد تنگ نظر و کسانی که دل سردشان می کنند به حداقل می رسانند. بقا افراد امیدوار می توانند تمرکز خود را حفظ کنند، یعنی می توانند بدون توجه به فشارهای محیطی احساساتشان را تنظیم کنند. بخشی از این خود تنظیمی مستلزم تنظیم سیستم فرار یا قرار در مغز و سایر اعضای بدن است. تحقیقاتی که اثبات می کنند نیمه راست مغز ارتباط قوی تری با سیستم لیمبیک دارد رو به افزایش است. سیستم لیمبیک محدوده‌ای در وسط مغز است که مانند نگهبان یا خطریاب عمل می‌کند. این سیستم شامل ساختارهایی مانند آمیگدالا و هیپوکامپوس است که در ایجاد حالات ترس، اضطراب و خشم دخیل است. پتانسیل عملکردی این نگهبان مغز شبیه به عملکرد بارومتر است که سریعاً بالا و پایین می‌رود. نمانند سیستم امنیتی مملکت که با احتمال پایین حمله سبز است ولی با افزایش احتمال آن آبی یعنی ریسک ضعیف، زرد یعنی ریسک متوسط، نارنجی یعنی ریسک بالا و قرمز یعنی ریسک جدی می شود. افراد امیدوار هنگام مواجهه با تهدید و خطر می توانند درست در قلب خطر بایستند. آنها در هر صورت از نمودار خارج نمی شوند. چون واکنش پذیری بسیار اندک هم می تواند به اندازه واکنش پذیری زیاد خطرناک باشد. افراد امیدوار چطور می توانند تمرکزشان را در هر وضعیتی حفظ کنند؟ می دانیم در صورتی که تصور کنید موقعیت‌های پرتنش کاملا خارج از کنترل شما هستند، یعنی مثلا هرگز به پایان نمی رسند یا چیزی خارج از درک شما هستند، مقابله با آنها دشوارتر می شود. به عکس، افراد امیدوار حس کنترل، قابلیت پیشبینی و معنا را در خود حفظ می کنند. باورهای معنوی باعث ایجاد این حس در فرد می شوند که قدرتی درون و اطرافشان هست که از هر خطری در حال یا آینده نیرومندتر است. معنویت به این افراد اطمینان می بخشد که این نیز بگذرد و جهانبینی کلی تری در آنها ایجاد می کند که به اتفاقات پرتنش زندگی معنا می بخشد. برای آنها که مذهبی یا حتی معنوی نیستند، کنترل، قابلیت پیشبینی و معنا از خاطرات تلاش‌های موفقیت‌آمیزی که در مقابله با شرایط مختلف انجام داده اند، از داستان‌های زندگی دیگرانی که فراز و نشیب‌های زندگی را به سلامت پشت سر گذاشته اند یا با بکارگیری روش‌های خاص برای مدیریت فشارهای روحی حاصل می‌شود. نیمه چپ مغز افراد امیدوار به آنها امکان می‌دهد که راه چاره مناسبی پیدا کنند. تحقیقات ما روی کودکان 7 ساله اثبات کرده است که افراد امیدوارتر راه‌های بیشتری برای مشکلاتشان پیدا می‌کنند. افراد امیدوارتر هرگز احساس اسارت، درماندگی یا استیصال نمی‌کنند. آنها از روش‌های متعددی برای مقابله با مسائل استفاده می‌کنند. از جمله تحلیل نقاط قوت و ضعف برنامه بازی‌ها، حمایت‌های اجتماعی و توانایی ارزیابی زمان عمل، و همچنین چگونگی واکنش ها. آنها از استراتژی هایی که در شرایط مشابه به کار گرفته اند استفاده می کنند و در این حال در موقعیت های کاملا متفاوت روش هایی را که دیگران یا خودشان استفاده کرده اند به کار می گیرند. وقتی متوجه می شوند مشکلی در حال پیش آمدن است، پیشاپیش به راه چاره فکر می کنند و اقدامات ممکن را می سنجند. آنها با اعضای خانواده و دوستان و سازمانها شبکه‌های ارتباطی ایجاد می کنند که از وضعیت مخمصه آمیزی نجاتشان می دهد که اگر این شبکه‌ها را ایجاد نمی کردند دوچارش می شدند. معنویت. همانطور که قبلا هم گفتیم، افراد امیدوار الزاماً افرادی مذهبی نیستند، ولی به نوعی در زیربنای معنوی مشترکند. اعتقادات معنوی بار احساسی قدرتمندی به همراه دارند و برخی از روانشناسان معتقدند این اعتقادات عمدتاً با نیمه راست مغز سر و کار دارد. همین توضیحی است برای این موضوع که چرا اغلب به زبان آوردن ماهیت معنوی کار دشواری است. البته برخی از اعتقادات معنوی را هم می توان به زبان آورد که این دسته احتمالاً با سمت چپ مغز مرتبط است. افراد امیدوار به یک یا چند مرکز ارزشی اعتقادی عمیق دارند که نیمکره راست مغز مسئول آن است. همانطور که قبلاً گفتیم، افراد می توانند زندگی خود را حول مراکز مختلفی از جمله خدا، خانواده، میراث فرهنگی، حزب سیاسی یا رسالتی خاص بنا کنند. به دلیل شرایط دوران کودکی، ارتباطات تاریخی یا ژنتیکی در مورد خانواده یا فرهنگ یا فقط به دلیل تکرار و اعتقادات کلی، این مراکز در نیمه راست مغز رخنه می کنند و در آنجا به حقیقتی عمیق و خدشناپذیر تبدیل می شوند. تعهد مؤمنانه در مقابل این مراکز احساس قدرت را در فرد ایجاد می کند و حس خوب بودن دنیا را در او القا می کند. برخی دیگر از افراد تجارب وحدت عرفانی و حس جاودانگی نمادینی را پشت سر می گذارند که سرچشمه آن حس تعلق به واقعیتی جاری است که فراتر از زندگی ادامه دارد. صداقت در مقابل معنویات که افراد امیدوار آن را در پیش می گیرند با نیمه چپ مغز سر و کار دارد. آنها در مراسمی که احتمال تجارب معنوی را افزایش می دهد شرکت می کنند. در نظر افراد مذهبی این به معنای رفتن به پرستشگاه ها، شرکت در مراسم دعا و عبادت روزانه یا خواندن و گوش کردن سرودهای مذهبی است. در نظر افراد غیر مذهبی این کارها شامل قدم زدن در طبیعت، رفتن به خلوتگاهی معنوی یا شرکت در گردهمایی یا کنفرانسی است که افراد همفکرشان در آن حضور دارند. افراد امیدوار با استفاده از اعتقادات معنویشان بر ترس‌های زندگی هم مدیریت دارند. فرد مذهبی برای شفا یافتن، دریافت کمک و راهنمایی دست به دعا برمی‌دارد. فردی که عاشق طبیعت است به امید یافتن مرهمی از گیاهان تازه، آب خالص و هوای تمیز به سمت باغ می شتابد. دانشمند به امید یافتن درمانی برای بیماری‌های مهلک در آزمایشگاه زحمت می کشد. اقتصاددان با ارقام دست و پنجه نرم می کند به این امید که برای بهبود وضعیت اقتصادی و پیشگیری از بحران مالی قدمی بردارد. تمرین سوم. چطور می توانید به فردی امیدوار تبدیل شوید؟ به تمرین شماره 1 برگردید و 3 مورد از مهمترین امیدهای خود را در زندگی مرور کنید. درباره راه‌های ایجاد امید در خود چه آموخته اید؟ آیا پیش از این در زمینه تسلط بر زندگیتان تلاش کرده بودید؟ آیا نگرانی‌های شما درباره وابستگی‌های زندگیتان شدیدند؟ آیا موضوع غالب در زندگیتان حفظ بقاست؟ شاید امیدهای شما به سمت دو یا چند مورد از این محرک ها گرایش داشته باشند. زندگی معنویتان چطور؟ آیا از انرژی و زمانی که صرف مسائل مربوط به تسلط بر زندگی، بقا، وابستگی ها و اعتقادات معنویتان می کنید راضی هستید؟ فهرستی از قدم های کوتاه مدتی که می توانید در جهت ایجاد تعادل بیشتر در زندگیتان بردارید تهیه کنید. تا جایی که می توانید دقیق عمل کنید. اگر در مورد رفتارهایی که حداقل 80% شانس موفقیت دارند پشت کار به خرج دهید، موفق می شوید.